در صبحانه با خبر امروز، افزایش فشار حکومت برای تغییر ساختار دانشگاه‌ها، دعوت از مراجع شیعه برای ایجاد دفتر در دانشگاه تهران چه پیامی دارد؟ آشفتگی و سردرگمی در بازار داروی ایران همزمان با سخنان ضد و نقیض درباره تخصیص ارز وارداتی الکترونیکی شدن نسخه ها هم دردسرساز شد. نگرانی از احتمال موج تازه کرونا در ایران طی چند هفته آتی، همه مرزهای زمینی کشور با همسایگان برای دو هفته بسته شد.
Κάποια φωτογραφία από τον μπαρ με το σεξ. Δεν το έκανες.
و نگاهی به یک همه‌گیری و تبعات آن، گفتگوی اختصاصی با سازنده فیلم تحسین شده ی سیپا. درود بر شما که بیننده و شنونده رادیو فردا هستید. با مجله صبحگاهی صبحانه با خبر در یک ساعت پیش رو همراه شما خواهیم بود. من رویا ملکی، به شما صبح بخیر میگم. در حالی که رئیس دانشگاه تهران از ضرورت تحول همه رشته‌های دانشگاهی بر مبنای ارزش‌های دینی سخن می‌گوید و از مراجع شیعه برای افتتاح دفتر نمایندگی در این دانشگاه دعوت می‌کند، نماینده رهبر جمهوری اسلامی در این دانشگاه از مطالبه اسلامی شدن دانشگاه‌ها حرف می‌زند. چندی پیش معاون سیاسی سپاه پاسداران شکلگیری مجلس و دولت به گفته او انقلابی را فرصتی طلایی برای اسلامی شدن دانشگاه‌ها دانسته بود. از سوی دیگر نخبگان و دانشجویان ایرانی همچنان در زمره رکوردداران مهاجرت از کشور هستند. امریکای رهبر جمهوری اسلامی را که از حامیان اصلی طرح اسلامی شدن دانشگاه هاست به واکنش واداشته و تشویق جوانان نخبه به ترک میهن را خیانت دانسته. بیشتر صحبت میکنیم، اما پیش از آن گزارشی از مهیار طهماسبی.
تمام رشته های دانشگاهی باید بر مبنای ارزش های دینی متحول شوند. این حرف رئیس دانشگاه تهران است. محمد مقیمی پنج شنبه گذشته به شهر قم و دیدار مراجع شیعه رفت و از آنها خواست دفاتر نمایندگی خود را در این دانشگاه تأسیس کنند. آقای مقیمی از راه اندازی نهادی به نام مرکز تبادلات حوزه و دانشگاه خبر داده و مدعی شد این مرکز برای گسترش رفت و آمدهای علمی بین حوزویان و دانشگاهیان و برای شکلگیری تمدن نوین اسلامی تأسیس می شود. رئیس دانشگاه تهران تأکید کرده که علوم انسانی، اجتماعی و رفتاری باید مبتنی بر ارزش‌های دینی متحول شوند. در همین دیدار آیت الله عبدالله جوادی آملی از مراجع شیعه تأکید کرد اسلامی شدن دانشگاه باید از اسلامی شدن دانش آغاز شود. اسلامی شدن دانشگاه ها از خواست های اصلی رهبر جمهوری اسلامی آیت الله خامنه ایست. آن را از نان شب واجب تر دانسته و گفته اگر بخواهید دانشگاه علمی هم بشود باید اسلامی بشود.
فضای علمی کشور باید فضای علمی ایرانی و اسلامی باشد.
آذر ماه امسال محمد مهدی کرمی نماینده رهبر جمهوری اسلامی در دانشگاه تهران مدعی شد دانشجویان و اساتید خواستار اسلامی شدن دانشگاه ها هستند. همزمان آیت الله محمد خامنه ای برادر بزرگ رهبر جمهوری اسلامی و از تدوین کنندگان قانون اساسی جمهوری اسلامی مدعی شده بود که محمد علی فروغی دانشگاه را در ایران تأسیس کرده است تا به گفته او حرکت حوزه علمیه را متوقف کند. به نظر می رسد سوء زن به دانشگاه و نهادهای علمی ریشه در پیدایش جمهوری اسلامی و نظریات آیت الله خمینی دارد.
تمام این مصیبت ها که برای بشر پیش آمده است ریشه‌اش از دانشگاه بوده، ریشه‌اش از این تخصص های دانشگاهی بوده. این همه ابزار فنای انسان و این همه پیشرفت هایی که به خیال خودشون در ابزار جنگی دارند اساسش از دانشمندانی بوده است که از دانشگاه بیرون آمدند.
با این حال اظهار نظرهای اخیر مسئولین بیش از همیشه بیانگر تمایل آنها به سیطره حوزه‌های علمیه بر نهادهای دانشگاهی است. 19 مهر ماه امسال یدالله جوانی معاون سیاسی سپاه پاسداران شکلگیری آنچه مجلس و دولت انقلابی می‌خواند را فرصتی طلایی برای اسلامی کردن دانشگاه‌ها دانسته و گفت ناهنجاری‌ها و مشکلات کنونی کشور ناشی از اصلاح نشدن دانشگاه‌هاست. این در حالی است که سال گذشته رئیس کمیسیون آموزش و تحقیقات مجلس شورای اسلامی اعلام کرد که روزانه 20 نخبه علمی از کشور خارج می شوند و در بین 98 کشوری که نخبگان خود را با مهاجرت از دست می دهند، ایران یکی از بالاترین آمارها را دارد. در همین حال رهبر جمهوری اسلامی بدون آنکه به دلایل مهاجرت دانشجویان و نخبگان اشاره کند، آن را خیانت به کشور اعلام کرده.
در بعضی از دانشگاه‌ها عناصری هستند که جوان نخبه رو تشویق می‌کنن به ترک کشور. من صریح میگم این خیانت. این دشمنی با کشور.
همزمان محسن رضایی مشاور رئیس جمهوری ایران نشر مقالات دانشجویان ایرانی در نشریات معتبر بین المللی را مشکلی بزرگتر از فرار مغزها دانسته و گفته باید برای خروج دانش از کشور در قالب مقالات علمی فکری جدی کرد. حکومت در یکی از نخستین اقداماتش پس از استقرار دانشگاه‌ها را تعطیل و با اخراج، بازداشت و حتی اعدام تعداد زیادی از دانشجویان و اساتید و سپس اجرای گزینش عقیدتی داوطلبان ورود به دانشگاه در روندی که از آن به عنوان انقلاب فرهنگی یاد می‌کرد، سعی در یک دستسازی دانشگاه‌ها داشت. در سال‌های بعد هم با تخصیص سهمیه‌هایی همچون سهمیه ایثارگران، جانبازان و خانواده شهدا تلاش کرد تا تناسب دانشجویان را به سود خود تغییر دهد. با وجود همه اینها به نظر می رسد سران جمهوری اسلامی هنوز از وضعیت دانشگاه ها راضی نیستند و قصد دارند مراکز دانشگاهی را حتی بیش از گذشته محصور کنند. مهیار طهماسبی، رادیو فردا.
خب اسلامی شدن دانشگاه‌ها دغدغه علی خامنه‌ای و مسئولان نظام اسلامی. علی افشاری همراه ما سردبیر سیاسی مقیم آمریکا. آقای افشاری، چندی پیش معاون سیاسی سپاه مدعی شد که فرصت طلایی برای اسلامی کردن دانشگاه‌ها ایجاد شده با مجلس و دولتی که او انقلابی خوانده. چرا جمهوری اسلامی به دنبال اسلامی کردن دانشگاه‌ها است؟
اسلامی کردن دانشگاه‌ها یک پروژه است برای و همزاد شکل در این قالبی هست که بعد از انقلاب محمد پنجاهم تأسیس شد. از همون ابتدا و حال جریان خط امام بناش بر این بود که دانشگاه ها رو تسخیر بکنه و دو مانع رو در دانشگاه ها میدید. یکی به لحاظ گفتمانی و نظری بود که به حال دانشگاه نگاهش رو به مدرنیته بود، افکار جدید بود و اون مبنای علمی که اون از حوزه ها آورده بودن که چندین قرن میگذشت که دیگه اونها در علم و دانش زمان نبودن، خب ناسازگار بود. اونها به دنبال برتری حوزه های علمی حداقل در علوم انسانی و دانشگاه بودن. و دو به لحاظ سیاسی، تو فضای دانشگاه ها هم از جای اون بنیادگرایی اسلامی مد نظر حکومت نه. خب منجر شد به انقلاب فرهنگی، پاکسازی گسترده هم دانشگاهان، اعمال گزینش. ولی هرچه در طول 14 جمهوری اسلامی انجام داد، دانشگاه ها رو به لحاظ ساختاری در اختیار گرفت، شورای عالی انقلاب فرهنگی رو برش مسلط کرد، اعمال گزینش کرد، ولی باز هم فضا اونگونه که میخواست نشد و خروجی دانشگاه ها چه به لحاظ باورهای سیاسی فارغ التحصیلان و چه خروجی به لحاظ محتوای تولیدی در دانشگاه ها در تعارض بوده. اینها به جای اینکه درس بگیرن و متوجه مشکل از این نوع نگرش هست و دانشگاه هرگز تحصیل بشه، باز هم هر بار هی اومدن متهم کردن که بخشای داخل حکومت نفوذی بودن یا مرعوب شدن در برابر مدرنیته، نگاه اصولی نداشتن و حالا فکر میکنن که چون دولت رئیسی در سر کار اومده دیگه، مقام جنرال خودرو حکومت همه قوای سگانه رو فتح کرد، باز یک فرصت دیگه هست که این هم باز دوباره یک آرزوی محال دیگه است و هرگاه نمیفته. چون علارغم اینکه هزینه های بسیار سنگینی از اموال عمومی کردن، محدودیت هایی رو اعمال کرده، اونها میتونن از حوزه های علمی، از اون به حال مباحث قدیمی و سنتی در ایران علوم انسانی در بیارن، همه اینها شکست خورده، چیزی ندارن عرضه بکنن، بنابراین محکوم به شکست.
خب آقای اشرفی، همونطور که شما هم اشاره کردید این طرح چند ده هست که به صورت جدی داره پیگیری میشه، ولی به هر حال با خاص نظام در تعارضه، اما حالا با دولت و مجلس انقلابی که حالا گفته میشه این دوتا با هم همسو هستن و یک نظام یک دست در حال شکل گیری یا شکل گرفته، آیا قرار دانشگاه‌ها رادیکال تر بشن؟ فشارها برای اجرایی شدن این خاص علی خامنه‌ای آیا قرار بیشتر بشه؟
احتمالش این هستش که بعید هست که باز مثلا باقی شبیه فرهنگی به خود رو بده، اما به نظر با سختگیری بکنند و آن یک سری از اساتید رو باز تحت طرفای شبیه بازنشستگی اجباری قرار بدن یا اخراج بکنند بهانه اسلامی کردن، که باز هم تاکید بکنم مسئله اسلامی نیست، مسئله نگاه واپسگرایانه و اخراجگرایانه اون از اسلام است، دو کاملا پروژه سیاسی هست. و یا اینکه خب در حال اعضای جدید هیئت علمی رو سعی می‌کنن همون نیروهای مد نظر خودشون قرار بدن، اون تا این باز تا مدت ممکنه یه خورده انتظارات اونها رو بازم تاکید می‌کنن همین از اونها رو، بعد از بین همین نیروهایی که خودشون تصفیه شده گوچین شده میفرستن و با یک سری نظام رانتی و برخلاف شایستگی‌های علمی کرسی استادی رو قرار میدن، باز در مقاطع بعدی می‌بینیم همه اینها هم دچار تغییرات و تحولات شدن و همین وضعیت باز دوباره اونها می‌خوانه فریاد بزنن که دانشگاه اسلامی نیست، ولی من بعید می‌دونم تغییرات بزرگی رخ بده، بیشتر اینها این سری پروژه‌های سیاسی هست و یک بار دیگه هم در دولت رئیسی مشخص خواهد شد که دانشگاه تسلیم هیچ ایده‌ای نمیشه، هیچ مذهبی، هیچ ایدئولوژی نمیشه، دانشگاه مسیر مستقل خودش رو میره و اسلامی کردن دانشگاه همونطور که در 14 دهه گذشته محقق نشده به تفسیر البته جمهوری اسلامی، چون اسلام با اساس علم تعارضی نداره، دانشگاه اسلامی دانشگاه ها باید مستقل باشن بر اساس روش های علمی و کار خودشون ادامه بده.
علی افشاری ما رو همراهی کرد، تحلیلگر سیاسی مقیم آمریکا. در حالی که روز گذشته رئیس جمهوری ایران بر افزایش نیافتن قیمت دارو و لزوم برخورد با مسببان گرانی آن تاکید کرده بود، یک عضو مجلس شورای اسلامی از حذف قطعی ارز دولتی ویژه واردات دارو و افزایش قیمت آن در سال آینده خبر داد. از 2 هفته پیش که دولت 13 لایحه بودجه 1401 را به مجلس ارائه کرده، صحبت‌های زد و نقض متعددی از سوی مسئولان و اعضای مجلس در مورد آینده و چگونگی تخصیص ارز ترجیحی مطرح شده است. مهدی طاهباز گزارش می‌دهد.
دارو که اینجا مطرح شد گران شده و وضعیت اقلام دارو، ما به هیچ عنوان قبول نداریم این رو، یعنی من نمیپسندم به هیچ وجه دارو مورد نیازه، یه دردی بر دردشون نیفزاییم که بیایم قیمت دارو رو اجازه بدیم افراد سوداگر در این رابطه بتونن فعال بشن و بیاد قیمت دارو رو بیان به جیب بزنن و گران کنن.
اظهارات روز گذشته ابراهیم رئیسی رئیس جمهوری ایران مبنی بر افزایش نیافتن قیمت دارو و در عین حال تاکید عضو کمیسیون بهداشت مجلس بر افزایش قابل توجه قیمت دارو از سال آینده درست در همین روز. 2 هفته پیش با وجود هشدارها درباره افزایش فشارهای اقتصادی بر مردم در صورت حذف ارز ترجیحی، دولت ابراهیم رئیسی لایحه بودجه 1401 را با تاکید بر حذف ارز 4200 تومانی به مجلس فرستاد. با این وجود وزیر اقتصاد اعلام کرد که برای 2 قلم کالا همچنان ارز دولتی پا بر جا خواهد بود.
ما بتوانیم این اطمینان رو داشته باشیم که به بیماران ضربه جدی وارد نمیشه، ارز دارو در واقع حفظ خواهد شد، ارز ترجیحی اون
با وجود این گفته ها، اما هنوز وضعیت ارز ترجیحی، حذف و یا اختصاصش به کالاهای خاص از جمله دارو نامشخص است و مسئولان به تناوب اظهارات متناقضی را در این باره بیان می کنند. از جمله روز شنبه همایون نجف آبادی عضو کمیسیون بهداشت مجلس اعلام کرد که در سال 1401 به طور کلی دارو با ارز 4200 تومانی وارد نخواهد شد و همه داروهای خارجی با ارز آزاد تهیه خواهند شد. به گفته آقای نجف آبادی قیمت دارو در سال آینده با افزایش قابل توجهی همراه خواهد بود. در سال جاری هم با وجود اختصاص ارز دولتی برای واردات دارو، کمبود بسیاری از اقلام و همچنین تورم شدید قیمت برخی داروها باعث نارضایتی‌های زیادی میان شهروندان شده است. به گفته مدیر کل امور دارویی سازمان غذا و دارو، ذخایر حدود 40 قلم دارو در کشور بسیار کم است و اگر تا آخر سال ارز مورد نیاز تامین نشود، کمبودهای دارویی به 400 تا 500 قلم دارو گسترش خواهد یافت. با این حال، برخی مسئولان بهداشتی در دولت 13 موافق حذف ارز 4200 تومانی برای واردات دارو هستند.
مشخصه واقعا دارو یا مواد اولیه دارویی وارد شده یا چیزهای دیگه هم ممکنه که باعث قاچاق معکوس دارو بشه. داروهایی که ما با قیمت بسیار زیاد از خارج کشور با دشواری وارد ایران میکنیم، به خاطر اختلاف قیمت زیادی که بین این دارو در ایران و خارج وجود داره، دوباره از مرزهای ما به طریق دیگری خارج میشن و این متاسفانه باعث هدر رفتن منابع ما میشه.
اما چالش دیگر بازار دارو در ایران طرح جایگزینی نسخه کاغذی با نسخه های الکترونیکی است. طرحی که از اول دیماه اجرایی شده و باعث سردرگمی بیماران و ایجاد صفهای طولانی در داروخانه ها شده است. نسخه الکترونیکی در بسیاری از کشورها سال هاست که رایج شده، اما اجرایی شدنش در ایران نیازمند ایجاد ساختار و سازوکاری مناسب است.
زیر ساختا کامل نیست. زیر ساختا هم یه مقداریش مربوط به ما است و عمدتا مربوط به وزارت ارتباطات است. بعضی از نقاط کوهستانی، بعضی از نقاط روستایی که در نقاط کور قرار گرفته و اینترنت و اینها اونجا خیلی نیست.
روز 29 آذر ماه سازمان نظام پزشکی ایران هم با ارسال نامه‌ای به ابراهیم رئیسی نسبت به تبعات اجرای شتاب زده طرح نسخه نویسی الکترونیکی هشدار داده بود. عدم هماهنگی نسخه‌های الکترونیک با سامانه‌های بیمه‌های سلامت و تأمین اجتماعی از جمله مهمترین چالش‌های این طرح در ایران عنوان شده است. مهدی طاهباز، رادیو فردا.
در حالی که مذاکرات مربوط به احیای برجام هنوز به انجامی نرسیده، مرکز پژوهش‌های مجلس گزارش داده که دولت ابراهیم رئیسی ملزم به تسویه بدهی 500 تریلیون تومانی خود در 3 آینده شده. همه مرکز پیش از اعلام کرده بود که بدهی‌های خالص دولت از 1000 تریلیون تومان فراتر رفته. موضوعی که با احمد علوی اقتصاددان مقیم سوئد به گفتگو می‌ذاریم. آقای علوی، دلیل این افزایش و انباشت بدهی دولت در چیست؟
خب توافق وجود داره بین اقتصاددانان که ناترازی و عدم تعادل میان هزینه های افسار گسیخته دولت و همچنین درآمدهای کاهنده اون باعث کسر بودجه و به وجود آمدن بدهی شده. اگر بپردازیم به هزینه ها، خواهیم دید این هزینه ها مربوط است به عمدتا هزینه های رانتی، مثلا به صدا و سیما، نهادهای امنیتی، نهادهای مذهبی و به هر حال نهادهای تبلیغاتی حاکمیت که در سالهای گذشته بر اون افزوده شده به زیان هزینه های رفاه عمومی، بهداشت و درمان یا آموزش و پرورش. اما در بخش درآمدها ما شاهد یک فرآیند کاهنده بودیم و این هم نکته پنهانی نیست که تحریم ها باعث شده که درآمدهای نفتی ایران کاهش پیدا بکنه و تنش های منطقی باز باعث شده که هزینه های امنیتی و نظامی حکومت بره بالا. و از این قضیه که بگذریم، مسئله فرار مالیاتی که اون هم از سوی نهادهای حاکمیتی غالبا باعث شده که عدم تعادل در بودجه وجود بیاد، ناترازی، کسری بودجه و همچنین افزایش نقدینگی. و این رقم زده، این بدهی‌های کلان دولت رو که از اون به اصطلاح بر اون افزوده شده در سال‌های گذشته.
خب آقای علوی، این روند که همچنان ادامه داره در دولت ابراهیم رئیسی هم بر بودجه نظامی و هم بر بودجه صدا و سیما افزون شده، آیا واقعا دولت ابراهیم رئیسی میتونه این بدهی کلان رو در 3 آینده پرداخت کنه؟
اقتصاددانان خود حکومت تخمین میزنن که شاید نزدیک 50% کسر بودجه برای سال آینده باشه. البته خب این کسر بودجه پنهان و آشکار هست، بنابراین در سال آینده ما شاهد افزایش کسر بودجه خواهیم بود. منتها نباید فراموش کرد که همواره بین پیشبینی کسر بودجه و عملکرد اون به اصطلاح یک تفاوتی وجود داره، به این معنی که پیشبینی ها غالبا خوشبینانه است ولی عملکرد خب بسیار بیش از اون پیشبینی هاست. چون این چیزی احتمال زیادی داره که اتفاق بیفته در نه تنها سال آینده بلکه سالهای آینده. و البته کمیسیون تفریق مجلس هم اگه نگاهی بیاندازیم به گزارشاش در سالهای گذشته، 5 سال گذشته یا حتی 10 سال گذشته، میبینیم که همواره بر این نکته تاکید داشته که عملکرد کسری بودجه بیش از پیشبینی ها بوده، چون پیشبینی ها غالبا خوشبینانه بوده، محافظه‌کارانه بوده و در نتیجه به نظر میاد کسر بودجه ادامه خواهد داشت و افسوده خواهد شد بر اون. بنابراین به نظر نمیرسه دولت توان مالی رو داشته باشه که پرداخت بکنه این بدهی‌های خودش رو به بانک مرکزی یا حتی پیمانکاران یا حتی فرضاً همین اوراق قرضه رو بتونه به اصطلاح بخره از اونایی که اون رو دارن.
آقای علوی، اینطور که شما اشاره کردید این بدهی‌ها افزون خواهد شد و الان هم رقم کمی نیست، این انباشت بدهی در سال‌های آینده دارای چه پیامدهایی برای اقتصاد ایران خواهد بود؟
بیاریم که از نظر تئوریک هرگاه بدهی‌های یک دولت افزایش پیدا می‌کنه اعتبار اقتصادی و مالی اون هم کاهش پیدا می‌کنه و پشتوانه در واقع این اعتبار هم بازتاب پیدا می‌کنه در ارزش پول ملی. به چه معنا؟ به این معنا که وقتی فرضاً اعتبار دولت به خاطر افزایش کسر بودجه یا فرضاً افزایش بدهی‌هاش بالا میره، طبیعتاً ارزش ریال هم کاهش پیدا می‌کنه و باید انتظار داشت که قیمت دلار یا ارزهای معتبر بین‌المللی هم افزایش پیدا بکنه. و این به معنی این است که به هر حال کالاهای داخلی، بخصوص کالاهایی که به واسطه واردات در داخل توزیع میشه، قیمتش بره بالا. و البته نباید فراموش کرد که این در واقع دور باطل گرانی، یعنی دور باطل گرانی دلار گران، کالای گران و کاهش قدرت خرید خانوار به نظر میاد که در سالهای آینده هم ادامه داشته باشه به دلیل همین کسر بودجه‌ای که مداوم هست، پایدار هست و همون بدهی‌هایی که دائما بر اون انباشته میشه، اضافه میشه و چشم‌اندازی هم برای کاهش اون انتظار نمی‌رود.
احمد علوی همراه ما بود، اقتصاددان و استاد دانشگاه مقیم سوئد. به گفته کمیته علمی کرونا در ایران، دو گروه سنی 20 تا 30 سال و افراد بالای 60 سال در برابر گونه جدید اومیکرون بیشتر از بقیه گروه‌های سنی آسیب پذیرند. وزارت بهداشت ایران هفته گذشته اعلام کرد که نزدیک به 1800 مورد مشکوک به گونه اومیکرون در ایران شناسایی شده، اما هنوز ابتلای آنها به این گونه تایید نشده است. در همین حال مقامات بهداشتی درباره احتمال یک موج تازه بیماری در کشور طی 3 تا 4 هفته آینده هشدار می‌دهند. جزئیات بیشتر از مهران کریمی.
مطالعات اولیه حکایت از خفیف‌تر بودنش نسبت به سویه دلتا دارند، اما سرعت سرایت پذیری آن باعث شده که برخی به آتش زیر خاکستر تشبیهش کنند. سویه اومیکرون که اولین بار در کشور آفریقای جنوبی شناسایی شد، حالا به بیش از 100 کشور رسیده. در خاورمیانه این سویه به سرعت در حال پیشروی است، از جمله در ایران. تحقیقات اولیه در آفریقای جنوبی نشان دادند که در بیشتر موارد سویه اومیکرون منجر به بستری شدن مبتلایان در بخش‌های آی‌سی‌یو نمی شود، ولی در یک مدت زمان کوتاه حجم بسیاری از مبتلایان را روانه بیمارستان‌ها خواهد کرد و این امر سبب کاهش کیفیت رسیدگی به بیماران در سیستم درمانی خواهد شد. مسئله‌ای که باعث شده برخی مقامات بهداشتی در ایران نسبت به احتمال یک موج تازه بیماری در این کشور طی 3 تا 4 هفته آینده هشدار دهند و بسیاری خواستار بازگرداندن محدودیت‌ها شدند. گمرک ایران اعلام کرده که به عنوان یکی از اقدامات پیشگیرانه همه مرزهای زمینی کشور با همسایگان به مدت 15 روز بسته شده. مطالعات اولیه بر روی سویه اومیکرون نشان داده که به دلیل جهش‌های اضافی در پروتئین اسپایک این سویه، تزریق تنها 2 دوز واکسن برای ایجاد مسئولیت در برابرش کافی نیست و باید دوز تقویت کننده یا بوستر هم تزریق شود تا احتمال بستری شدن در بیمارستان کاهش یابد. طبق آمار منتشر شده وزارت بهداشت ایران، تا دیروز شنبه نزدیک به 5.5 میلیون نفر در ایران دوز سوم واکسن کرونا را دریافت کردند. اما نگرانی اصلی این است که هنوز حدود 25% جمعیت کشور دوز دوم واکسن را تزریق نکردند. از آن مهمتر این که 8 میلیون نفر، یعنی 10% جمعیت، حتی دوز اول را هم دریافت نکردند. به گفته حمیدرضا جماعتی، دبیر کمیته علمی کرونا، دو گروه سنی بیشتر از بقیه گروه‌های سنی در برابر سویه اومیکرون آسیب پذیرند. گروه سنی 20 تا 30 و افراد بالای 60 سال.
که اومیکرون اگر در کشور ما با توجه به اینکه هفته گذشته در حقیقت شناسایی شده بخواد انتشار پیدا کنه بر اساس آرناتی که داره و بر اساس دبلینگ تایم یا زمان تکثیر خیلی سریعی که این ویروس داره که حدود 1.5 تا 3 روز هست، انتظار میده که اگر ما پروتکل‌های بهداشتی رو رعایت نکنیم و واکسیناسیون رو انجام ندیم، حداقل 3 تا 4 هفته آینده ما مواجه باشیم با در حقیقت اوج اومیکرون در کشورمون.
در اروپا هم به دنبال شیوع سویه اومیکرون محدودیت‌های جدیدی اعمال شده است. در اسپانیا، ایتالیا و یونان استفاده از ماسک حتی در فضای باز هم بار دیگر اجباری شده. در بریتانیا و آمریکا شرکت‌های مسافرتی از کمبود کارکنان به دلیل مثبت بودن آزمایش کرونا و قرنطینه شدن برخی از آنها خبر دادند. موضوعی که در فصل تعطیلات کریسمس به لغو شدن هزاران پرواز در گوشه و کنار دنیا منجر شده. مهران کریمی، رادیو فردا.
فیلم سیپا ساخته کریستوس نیکو که در جشنواره‌های مختلف جهانی از جمله ونیز و کالو ویواری نمایش داشت، روایت یک همه‌گیری و تبعات آن است. فیلمی که تحسین منتقدان جهانی را برانگیخت. گفتگوی اختصاصی محمد عبدی با سازنده این فیلم را با هم ببینیم.
یک روایت شگفت‌انگیز از احوال بشر امروز در فیلم سیب‌ها ساخته کریستوس نیکو، فیلمساز یونانی، که داستان زمانی را روایت می‌کند که یک ویروس مصری باعث از بین رفتن حافظه مردم می‌شود و تمام عشق‌ها و علایق رخ برمی‌بندند و تنهایی غریبی نصیب انسان می‌شود که به طرز شگفت‌انگیزی شبیه احوال امروز بشر است.
Τι συμβολικό σου, τι allegorical, but it's also very personal story as I was writing when I was dealing with.
قطعا نمادینه و یک نگاه تمثیلی توش هست، اما در این حال یک داستان خیلی شخصیه. فیلمنامه رو وقتی نوشتم که درگیر از دست دادن پدرم بودم و سعی میکردم کشف کنم که حافظه ما چطوری کار میکنه، چطور انتخاب میکنه و چطور میتونیم چیزی رو که اذیتمون میکنه دور بریزیم. اما در این حال وجود داره. همه این سوالات در ذهن من بود و خب همیشه فیلم های تمثیلی نمادین هستن و نمادهای زیادی در فیلم اومد. دارم در این مورد حرف میزنم که جامعه ما چطوری کار میکنه و اینکه زندگی رو چطور در این زمانه تجربه میکنیم، به ویژه در دوره تکنولوژی و شبکه های مجازی، و اینکه چطور این روی حافظه ما به شکل فردی و جمعی تأثیر میذاره.
And especially through social media and through technology and how all this has affected our collective memory, our memory in general, the collective memory.
Αν και δεν βλέπω κάποια φωτογραφία από το μπαρ με το σεξ, δεν το έκανες.
فیلم پیش از شروع همه‌گیری کرونا فیلم برداری شده، اما پیشگویی غریبی است از ویروس مصری که هرچه بیشتر به تنهایی انسان‌ها دامن می‌زند.
We couldn't expect that the pandemic, of course, it's something that we never had in our mind. And to be honest, when we realized that the movie will premiere during the pandemic, we were at the beginning very very stressed about how the audience.
البته ما انتظار همه‌گیری رو نداشتیم و این چیزی نبود که در مخیله ما بگنجه. راستش رو بخواید وقتی فهمیدیم که فیلم در زمانه همه‌گیری اکران خواهد شد، اولش خیلی استراب داشتیم که مخاطبین چطور عکس عمل نشان خواهند داد. قبولش خواهند کرد یا سعی خواهند کرد که از یک فیلم درباره همه‌گیری دوری کنند. بعد فهمیدیم که در این شرایط دارن راحت‌تر ارتباط برقرار می‌کنند، چون فیلم درباره تنهایی و نگرانی درباره آینده. چیزایی که با همه‌گیری کرونا که داریم توش زندگی می‌کنیم یکسانه. حالا یه جورای فیلم علمی تخیلی شده واقعیت زندگی ما. همسانی عجیبیه. به هر حال از شر این همه‌گیری هم خلاص میشیم، اما خوشحالم که تماشاگران با فیلم ارتباط برقرار میکنند.
I don't know. I feel that it's a strange coincidence, but and I hope that we will escape from that pandemic situation. But I'm happy that the movie works for the audience.
دوربین ثابت در ابتدا نظاره‌گر جهان تلخ و سرد اطراف شخصیت اصلی است و کم کم به او نزدیک می شود تا فاجعه درونی رخ داده را روایت کند.
The idea was at the beginning to start like that and then to go a little bit in a more humanistic approach and go a little bit closer to
ایده من این بود که اول از دور نظاره‌گرش باشیم و بعد کم کم یک نگاه انسانی غالب بشه و نزدیک بشیم به شخصیت. برای همین رفته رفته از دوربین ثابت میرسیم به دوربین روی دست. اول با فاصله نگاش میکنیم، نظاره‌گرش هستیم و سعی میکنیم درکش کنیم و در انتها بهش نزدیکتر میشیم تا احساساتش رو بفهمیم.
At the end of the film, in order to feel much more his emotions.
خب گفتگوی محمد عبدی رو دیدیم با خالق فیلم سیپا. اما روند مذاکره های احیای برجام در وین با فراز و نشیب فراوانی روبرو بوده و پس از وقفه دیگران هم برخلاف میل کشورهای اروپایی قرار است فردا دوباره از سر گرفته شود. اما با توجه به رویکرد هیئت مذاکره کننده جدید ایران به نظر می رسد بسیاری از مردم این کشور امید چندانی به نتیجه بخش بودن این گفتگوها و یا حتی توافق تازه احتمالی ندارند. نازآفرین میرزا خلیلی در گزارشی اختصاصی نگاهی کرده به نظرات گروهی از مردم ایران در این زمینه. برای حفظ امنیت مصاحبه شوندگان صدا و چهره اونها تغییر داده شده.
جشن و سرور که هزاران تن از مردم ایران 6 سال پیش پس از شنیدن خبر توافق هسته‌ای تا پاسی از شب برگزار کردند. این بار اما اگر توافقی هم در وین حاصل شود بعید است ایران شاهد چنین صحنه‌هایی باشد. 6 سال پیش ایرانیان به امید آشتی کشورشان با جامعه جهانی و رها شدن از بند تحریم‌های فلج کننده در انتظار روزهای بهتر سر از پا نمی‌شناختند. روزهایی که با بازگشت تحریم‌ها بر تهران به دنبال خروج واشنگتن از برجام چندان نپایید. اما حالا شرایط فرق دارد. این سومین باری است که مذاکره های احیای برجام در دولت ابراهیم رئیسی به تعویق می افتد. نخستین بار به مدت بیش از 5 ماه و به دنبال روی کار آمدن دولت تندروی تازه در ایران. بار دوم 5 روز پس از آغاز دور 7 مذاکره ها در وین در پی تغییر پیشنویسای توافق شده دولت قبلی توسط تهران و تازه ترین مورد جمعه گذشته بود که اروپایی ها ایران را مسئول این وقفه می دانند. دیپلمات های اروپایی می گویند که درخواست تهران برای توقف این گفتگوها آن هم در گرم و گرم مذاکره ها ناامید کننده است. موضعی که ایالات متحده هم در آن شریک است. با این حال مردم ایران هم از این همه مذاکره بی نتیجه خسته شدند. آنها با طرفای مذاکره کننده دست کم در یک مورد اشتراک نظر دارند. آن هم ناامیدی از نتیجه بخش بودن گفتگوهای وین توسط هیئت مذاکره کننده دولت ابراهیم رئیسی است.
سرانجام برسونه توافق کنه این دولت عمران بتونه درصد به نتیجه نمیرسه.
والا این دولت چه حرفشی بود که ما اصلا نیاز به مذاکره نداریم و اصلا تحریم ها تأثیر نداره و مدیریت و فلان. اما حالا موقع مذاکراتی میشه 40 نفر رو میفرستن به هم مذاکره.
دولت روحانی که اومد سر کار توی خود دانش و تجربه چیزی داشتن و از همون اولش هم گفتن مذاکره میکنیم، ولی تو 8 سال هیچ اتفاقی نیفتاد. این دولت هم که اومده سر کار از همون اولش مخالف بودن، نه نمیکنیم این کار، در من ضد انقلابیه، این من اینجوریه اونجوریه. تا شدن رفتن هیچ اتفاقی هم نیفتاد جز گرون شدن دلار.
خیلی امیدی به اینکه چیزی تغییر بکنه نداریم راستش، و اینکه امید به چی داریم نمیدونیم.
شماری هم گرچه به موفقیت مذاکره ها امید ندارند، اما میگویند شکست گفتگوهای احیای برجام شرایط اقتصادی را دشوارتر خواهد کرد.
مردم بیچاره میشن، بدبخت میشن، از این بدبختر میشن، از این خود دست خالی تر میشن.
یک وضعیتیه که مشخص نیستش که اینا اگه توافق نکنن وضعیت اقتصادی به چه شکل میشه، اگه توافق بکنن رو چی میخوان توافق بکنن، ما مردم این وسط چه اتفاقی قرار معلوم بیاره.
در جریان 6 دور مذاکره های قبلی احیای برجام که در دوران ریاست جمهوری حسن روحانی انجام شد، طرف های گفتگو بر سر لغو تحریم های ایران در 3 حوزه نفت، بانک و حمل و نقل به توافق رسیده بودند. اما حسن روحانی می گفت که برخی در ایران نمی خواهند این توافق اجرایی شود.
همین امروز 2 تیر می تونیم ما تحریم رو تمام کنیم. بریم همین الان اختیارات رو بدیم به آقای دکتر عراقچی، پاشه بره وین، در عرض چند روز توافق نهایی کنه، اعلام شه تحریم هم برداشته بشه. ما کارمون رو انجام دادیم. حالا یه سری پیچ و خم داره، یه سری گرفتاری های سیاسی، من نمیخوام اصلا واردش بشم الان.
شماری از مردم معتقدند که انتقاد اصولگرایان تندرو از عملکرد دولت پیشین، در حالی که حالا خود قوای سگانه کشور را در دست دارند، تنها بازی سیاسی است.
خودشون میگفتن مشکلات تحریم نیست، حالا الان اومدن میگن باید بریم مذاکره کنیم. اگه مشکلات تحریم نیست واسه چی مذاکره کنیم؟ اگه مشکلات تحریمه چرا اون موقعی که اونا میگفتن ما مذاکره تحریم جلوشو میگرفتیم؟ یه بازی سیاسی خودشون، هر کی بگه که من بهتر بودم، من بهتر تونستم مشکلاتو حل کنم. برجام و اینا هم همه در جهت منافع، من دانش سیاسی ندارم ولی در میدونم که در جهت منافع خودشون انجام میشه و نتیجهش هم نمیدونم چی میشه، ولی اون چیزی که میدونم اینه که خیلی این حکومت ضعیف شده الان و روزای خوبی رو نمیگذرونه و آینده خوبی براش نمیبینم.
مذاکره های جاری در وین میان اعضای باقی مانده در توافق هسته‌ای 6 سال پیش که آمریکا به طور غیر مستقیم در آن شرکت دارد، با هدف بازگرداندن ایران به تعهدات هسته‌ایش در مقابل رفع تحریم های واشنگتن است. حدود 3 سال پیش با خروج واشنگتن از برجام توسط دونالد ترامپ، تحریم‌های این کشور بر تهران بازگشت. جو بایدن رئیس جمهوری آمریکا حالا می‌گوید که خواستار بازگشت به برجام است، آنچه که می‌تواند موجب لغو تحریم‌ها و گشایش اقتصادی در ایران شود.
بانیان و شرکای وضع موجود نمی‌توانند تغییر دهنده وضع موجود باشند.
ابراهیم رئیسی رئیس جمهوری ایران در رقابت‌های انتخاباتی با وعده رفع فشار تحریم‌ها وارد میدان شد. با گذشت بیش از 7 ماه از آغاز به کار دولتش، تحریم‌ها بر سر جای خود باقی است. تهران نه به گفته خود این تحریم‌ها را خنثی کرده و نه توانسته بر سر لغو آنها با واشنگتن به توافق برسد.
یه مقدار وضعیت به ثبات رسیده بود، با این وضعیت رو بدتر خرابش کردن. کاری کردن که از همون یه تیکه ثبات هم افتادیم، الان معلوم نیست بازار چه خبره. همه مغازه ها رو تعطیل کردن، هیچ کی بار نمیفروشه، هیچ کی جنس نمیفروشه، که چی معلوم نیست چه خبره.
این مذاکرات طولانی که داره انجام میشه نتیجه این نخواهد داشت و هر روز بدتر از دیروز. ما از نظر اقتصادی خیلی ضرر کردیم. الان یک کالایی رو میخواییم بخریم، من خودم به عنوان یک فروشنده یک کالایی رو میخرم، فردا پس فردا میخوام بفروشم اینو، باید دو روز بعدش برم یه مبلغ گرونتر اینو خرید کنم. یعنی هیچ گونه سود و منفعتی برای فروشنده این کالا نداره.
مذاکرات هسته‌ای والا ما خیلی پیگیری نمی‌کنیم، ولی خب یعنی خسته شدیم حقیقتا از پیگیری. چندین سالی که داریم میرن مذاکره میکنن، میان دلار گرون میشه، مذاکره میکنن میان مرغ گرون میشه. والا مقصرم به نظر من دو طرف هستن، یعنی آمریکا هم خب به حال چیزایی رو میخواد که در قامت و چیز این نظام نیست.
با افزایش اختلافات در وین، ایالات متحده طرح‌های جایگزین را در صورت شکست مذاکره‌ها مطرح کرده، اعمال تحریم‌های بیشتر و حتی اقدام نظامی. گرچه مقام‌های دولت ابراهیم رئیسی می‌گویند که خواستار رفع تنش‌ها از راه مذاکره‌اند، اما به نظر می‌رسد که هرچه این گفتگوها پیشتر می‌رود، سانتریفیوژها در ایران اورانیوم بیشتری را غنی‌سازی می‌کنند و به موازات آن فشار اقتصادی بر مردم و سایه جنگ بر منطقه سنگین‌تر می‌شود. نازآفرین میرزا خلیلی، رادیو فردا.
با قدرت گرفتن دوباره طالبان در افغانستان، گروه ارکستر زنان این کشور به سکوت محکوم شده است. اعضای این گروه که شامل دختران و زنان 13 تا 20 ساله بود، بعد از ورود طالبان به کابل یا در خانه هایشان مخفی شدند و یا کشور را ترک کردند. در دور قبلی که طالبان در افغانستان قدرت را در دست داشت، موسیقی را ممنوع کرد و زنان اجازه کار نداشتند. با این حال بسیاری هنوز به آینده امیدوارند و میگویند طالبان نمیتواند فرهنگ و جامعه افغانستان را از بین ببرد. در مقابل اما گروهی دیگر چندان به این موضوع خوشبین نیستند. گزارش ببینیم در همین مورد.
گروه ارکستر زنان افغانستان به سکوت محکوم می شود. این نگین خپلواک رهبر سابق ارکستر زنان افغانستان است که در سال 2014 میلادی با نام زهره شکل گرفت. اعضای این گروه دختران و زنان 13 تا 20 ساله یک پرورشگاه در کابل هستند. آنها که با سازهای محلی موسیقی کلاسیک افغانستان و غربی می نوازند، با اجرا در خانه اپرای سیدنی و مجمع جهانی اقتصاد در داووس سوئیس به نماد آزادی افغانستان تبدیل شدند. دختران ارکستر زهره در مؤسسه ملی موسیقی افغانستان در کابل در حال تمرین بودند که طالبان پایتخت را بدون هیچ مقاومتی تصرف کرد. ساعت 10 صبح 15 ماه اوت نگهبانان مدرسه به اتاق تمرین رفتند تا به نوازندگان خبر ورود طالبان را به کابل اطلاع بدهند. نوازندگان از ترس جانشان به خانه‌های خود فرار کردند و مخفی شدند. آنها مجبور شدند سازهایشان را پنهان کنند یا کاملا از بین ببرند. اما خپلواک موفق شد به همراه گروهی از روزنامه‌نگاران زن افغان از کشور خارج شده و به آمریکا برود.
من بسیارم استرس داشتم، من کالای چی پوشیده بودم، نیمه پوشیده بودم در خانه.
خیلی استرس داشتم، توی خونه یه بلوز بدون آستین پوشیده بودم، سریع ژاکت برداشتم و خودم رو با اون پوشوندم. فکر میکردم اگه طالبان سریع بیان منو اینجوری ببینن بلافاصله منو میکشن. یه جفت طبل دکوری داشتم که دلم نیومد از بین ببرمشون و سعی کردم سری مخفیشون کنم. تمام مصاحبه هامو پرینت کرده بودم و توی یه پوشه نگه می‌داشتم که سوزوندمش. عکسایی با چند نوازنده همراه با سازهای موسیقی داشتم و یک آلبوم عکس درست کرده بودم، اونم سوزوندم. حس وحشتناکی داشتم، انگار کل خاطرات زندگیم به خاکستر تبدیل شدن.
حالات موسیقی وینا بود که دوستیگر بود و رو چسبانده بودم، اونا رو سختاندم همشه. دیگه بسیار استفاده داشت، بسیار استفاده. تو فکر میکردم همه آرزوهای ما به خاک یکسان شد.
آخرین باری که طالبان در افغانستان قدرت را در دست داشت، موسیقی را ممنوع کرد و زنان اجازه کار نداشتند. طالبان در ماه‌های پایانی شورششان حملات هدفمندی علیه افرادی انجام دادند که به نظرشان به حاکمیت اسلام خیانت کرده بودند. همکنون اعضای مسلح طالبان در مؤسسه ملی موسیقی افغانستان که پیشتر بسته شد در حال نگهبانی هستند. طالبان در برخی از مناطق کشور به ایستگاه‌های رادیویی دستور داده تا پخش موسیقی را متوقف کنند.
We all are heartbroken. No one expected the situation to develop.
دل هممون شکسته. هیچ کس توقع نداشت اوضاع به این شکل پیش بره. هرگز انتظار نداشتیم افغانستان بار دیگه به عصر حجر برگرده. ما مردم افغانستان و دانش آموزان هم از خیانتی که جامعه بین المللی به مردم افغانستان کرده ناامید شدیم.
We the people of Afghanistan including my students are extremely disappointed on the betrayal of the Afghan people by the international community.
در هرج و مرج‌های اخیر ده ها هزار نفر از مردم افغانستان به فرودگاه کابل هجوم بردند تا از کشور فرار کنند. حتی در برخی موارد عده‌ای تلاش کردند سوار هواپیمایی شوند که در حال بلند شدن از باند فرودگاه بود که در این حادثه چندین نفر کشته شدند. با این حال بسیاری هنوز به آینده امیدوارند و میگویند هر چقدر طالبان تلاش کند فرهنگ و جامعه افغانستان را از بین ببرد، موسیقی و فرهنگ در خون آنهاست و هرگز تسلیم نخواهند شد.
جدیدترین محصولات گروه خودروسازی گریت وال شامل یک خودروی شاسی بلند پلاگین هایبرید با نام کافی 01 در نمایشگاهی در مونیخ معرفی شد. این خودرو در یک کمتر از 5 ثانیه به سرعت 100 کیلومتر در ساعت می‌رسد و می‌تواند 150 کیلومتر را تنها با نیروی برق طی کند. قرار است خودروی چینی کافی 01 با آلایندگی صفر و با رعایت استانداردهای اروپا به زودی در آلمان عرضه شود. با این خودرو بیشتر آشنا شویم.
با کافی 01 آشنا شوید. جدیدترین خودروی هیبریدی تولید چین که در نمایشگاه IAA معرفی شده. این نمایشگاه اولین رویداد بزرگ صنعت خودروسازی جهان بعد از همه‌گیری بیماری کووید 19 است. شرکت گریت وال چین با پرده برداری از این اتومبیل شاسی بلند هیبریدی و پلاگین قصد ورود به بازار اروپا را دارد. این خودرو در واقع محصول شرکت وی زیر مجموعه گریت وال و یکی از پول‌های خودروسازی در چین است. شرکت وی با این خودرو به جمع سایر خودروسازان چینی می‌پیوندد که شانس خود را در بازار اروپا با خودروهای کم آلاینده یا بدون آلاینده امتحان می‌کنند. این شرکت اعلام کرده سفارش برای تولید انبوه کافی 01 از پایان سال 2021 میلادی در بازار آلمان آغاز می‌شود. این مدل با رعایت استانداردهای ایمنی و کیفی اتحادیه اروپا ساخته شده و برای رقابت با برندهای مشهور در اروپا به فناوری‌های روز نیز مجهز است. کافی 01 در کمتر از 5 ثانیه به سرعت 100 کیلومتر در ساعت می‌رسد و می‌تواند 150 کیلومتر را تنها با نیروی برق طی کند. علاوه بر طراحی مدرن بدنه، از ویژگی‌های دیگر این خودرو می‌توان به نمایشگر بزرگ سیستم سرگرمی، پنل دیجیتال پشت فرمان و صفحه لمسی برای مدیریت خودرو اشاره کرد. کافی 01 در نیمه اول سال 2022 میلادی در بازار کشورهای اروپایی عرضه می‌شود. به گفته شرکت وی، علاوه بر آلمان، دیگر بازارهای اروپایی برای ارائه این اتومبیل به زودی اعلام می‌شوند. در حال حاضر تنها دو شرکت چینی دیگر خودروهای برقی خود را در اروپا می‌فروشند.
ترکیبی از تندیس‌های یونان و روم باستان با فناوری‌های دنیای امروز در موزه هنر معاصر مسکو به نمایش درآمده است. این ترکیب غیرمعمول از آثار باستانی و فناوری روز نگاهی از آینده نام دارد و هنرمندان در آن دغدغه‌های امروز مانند نقش دنیای دیجیتال و نگرش مصرف‌گرایانه را نقد کردند. هدف دو هنرمند خالق آثار نمایشگاه نشان دادن شرایط حال حاضر جهان از نگاهی تاریخی بوده. سری بزنیم به این نمایشگاه خلاقانه.
موزه هنر معاصر مسکو به میزبانی آثاری تلفیقی از 2000 متفاوت رفته است. بازدید کنندگان در این نمایشگاه می توانند ترکیبی از تندیس‌های یونان و روم باستان را با فناوری‌های دنیای امروز ببینند. این ترکیب غیر معمول از آثار باستانی و فناوری روز نگاهی از آینده نام دارد که مخاطبان را دعوت می‌کند زندگی را از نگاه هزاره بعدی ببینند. دو هنرمند ایتالیایی مشهور به گروه The Bounty Killers خالق آثار به نمایش درآمده در این موزه هستند. هنرمندان این نمایشگاه تلاش کردند تندیس‌های معبدی باستانی را با عادت‌ها، ایدئال‌ها، نگرانی‌ها و رویاهای مردم قرن 21 نشان دهند. گویی این معبد هزار سال بعد در قرن 32 میلادی به دست محققین کشف شده است. آنها در این آثار دغدغه‌های امروز، نقش دنیای دیجیتال در دوستیابی، تغییر دیجیتالی ویژگی‌های چهره برای جلب توجه، نگرش مصرف‌گرایانه و بیهودگی اعتراضات سیاسی را نقد کردند.
ما حالا میتونیم به این آثار نگاه کنیم و ببینیم آیا چیزهایی که الان ما رو به خودش مشغول میکنه در آینده هم همینقدر مهمه؟ میتونیم از جنبه دیگه به خودمون و حال حاضر نگاهی کنایه‌آمیز بندازیم.
آثار به نمایش در آمده شامل 31 مجسمه است که در دو سالن موزه چیده شدند. مجسمه ها از جنس گچ، برنز و الیاف هستند که در بعضی موارد با لایه‌ای از رزین پوشانده شدند. یکی از آثار چشمگیر این نمایشگاه چیدمان به طول 3 متر و ارتفاع 8 متر است که نبرد زئوس با یک غول را به تصویر می کشد. به گفته هنرمندان، غول شکست خورده در این نبرد نمادی از عادتهای ناخوشایند نسل جوان است.
مجسمه غول با یک کامیون بزرگ به روسیه آمد. اول به 5 تکه بزرگ و تعدادی تکه کوچکتر تقسیمش کردیم. بعد اینجا داخل موزه هنرهای معاصر همه تکه ها رو به هم متصل کردیم.
هدف این دو هنرمند ایتالیایی نشان دادن شرایط حال حاضر جهان از نگاهی تاریخی بوده. آنها تلاش کردند وابستگی نسل جوان به فناوری روز را نقد کرده و نشان دهند دغدغه‌های به ظاهر بزرگ دنیای حال حاضر در آینده کوچک و خرد به نظر می رسند. این نمایشگاه تا اوایل سال میلادی آینده ادامه خواهد داشت.
حذف قطعی پرسپولیس و استقلال از لیگ قهرمانان آسیا خبری است که رسانه‌های ورزشی با اسناد به اظهارات دبیر فدراسیون فوتبال ایران منتشر کردند، اما کنفدراسیون آسیا هنوز این خبر رو تایید نکرده. همین پرسش رو با مهدی رستم‌پور مطرح می‌کنیم، روزنامه‌نگار ورزشی از دانمارک. مهدی، آیا واقعاً پرسپولیس و استقلال از حضور در فصل آینده لیگ قهرمانان آسیا محروم شدند؟
درود رویا، این خبر هم به نوعی هدیه کریسمس انگار برای فوتبال ایران و البته مدتی هست که رسانه‌های ورزشی به پیشباز خبرهای بد میرن، یعنی با منابعی که در اختیار دارن زودتر مطلع میشن که این اتفاق قرار رخ بده، اغلب اوقات هم درست در میاد، خصوصا که این بار دبیر فدراسیون فوتبال هم تلویحا تاکید کرده که پرسپولیس و استقلال شانسی ندارن و تخلفی که صورت گرفته اینه که مدارک مورد نظر کنفدراسیون فوتبال آسیا برای حضور در رقابت‌های در این سطح تأمین نشده. باشگاه‌های ما از لحاظ فنی جزو بهترین‌های آسیا هستند، می‌بینیم که تا فینال صعود می‌کنند، در مرحله گروهی موفقن، اما قوانین رعایت نمی‌شه در بحث باشگاهداری حرفه‌ای، هیچ کدوم از اون الزامات UFC رعایت نمی‌شه و هر بار هم که تایید شده در واقع با بر اصطلاح از و التماس و من بمیرم و تو بمیری و سفارش و تلفن و غیره به هر نحوی شده رضایت رو جلب کردن، ولی سختگیری نهادهای بین‌المللی خب هر سال بیشتر و جدیتر میشه و این بار گفته میشه که این باشگاه ها شانسی ندارن و عملا تنها اهمیت رقابت های لیگ برتر این بود که باشگاه برن به لیگ قهرمانان آسیا و اون جنبه و اون انگیزه رو هم اگه از دست بده واقعا خب یک فاجعه است برای فوتبال ایران و مسئولینش که همه دست در دست هم این اتفاقات تلخ و رقم میزنن برای فوتبال.
به غیر از این مسائلی که بهش اشاره کردیم، دید غیر از انتقادات گسترده درباره مسائل فنی، موضوع ارتباط سران فدراسیون فوتبال با مقوله جادوگری همچنان خبرسازه؟
متاسفانه همینطوره و انگار نه انگار. یعنی اینکه فدراسیون فوتبال تحت تاثیر فردی که خب در صدا و سیما هم اسمش برده شد، امیر اسکندری، که از او به عنوان خوبان عالم یاد میشه، او دستور میده که در بازی با سوریه در دیدار برگشت که علیرضا جانبخش محروم بود، حتما شماره 7 باید بازی کنه. میگن خب جانبخش محرومه، میگه نه 7 باید بازی کنه و به همین خاطر امید نورافکن پیراهنش رو عوض میکنه و شماره 7 رو میپوشه و بازی میکنه. حالا چرا این دستور رو داده بود؟ چون جانبخش تو بازی‌های قبلی گل زده بود، اما خب جانبخش کارش گلزنیه. جانبخش در لیگ هلند آقای گل شده، در برایتون انگلیس قیچی برگردون زده به باشگاه معتبر چلسی، تخصصش همینه. ولی انگار این افراد هستن که با جادوگری دارن نتایج رو رقم میزنن و این داره در سطح فدراسیون فوتبال اتفاق میفته و سرمربی تیم ملی هم به هر حال ناگزیره که تمکین کنه از این دستورات. واقعا تأسف آوره این خبرها منتشر میشه بدون اینکه اتفاقی بیفته و رسیدگی بشه به این متاسفانه رسوخ جهل و خرافه به فوتبال ایران.
مهدی رستم‌پور همراه ما بود، روزنامه‌نگار ورزشی مقیم دانمارک.
سپاسگزارم.
و رسیدیم به بخش مرور روزنامه‌ها و مطبوعات ایران با شهرام رفیع‌زاده.
روزنامه سپید گزارشی داره درباره خطر شیوع انفجاری اومیکرون، گونه گهشافتی ویروس کرونا در ایران. این روزنامه نوشته که علیرضا نادری، رئیس مرکز تحقیقات ویروس شناسی دانشگاه علوم پزشکی بهشتی در تهران، این هشدار رو داده و گفته که شمار افرادی که در ایران مشکوک هستند یا مبتلا به ابتلا به اومیکرون هستند به شکل تصاعدی در حال افزایش است. البته مقام ها وزارت بهداشت به طور رسمی آمار دقیق کسانی که به این گونه جهشافتی ویروس کرونا مبتلا شدن رو اعلام نمی کنن، ولی کارشناسان بهداشت و درمان و رؤسای دانشگاه های پزشکی به طور مکرر میگن که در بسیاری از شهرها نمونه ها یا مواردی از ابتلا به این ویروس مشاهده شده و سرعت انتشار و شیوع اون هم بسیار بالاست. آقای علیرضا ناجی هم در همین زمینه به نوشته روزنامه سپید گفته که بلا فاصله باید محدودیت ها برگرده. از جمله این محدودیت ها این هست که مدارس بار دیگر آموزش حضوری درش محدود بشه، دانشگاه همینطور، و به گفته ایشون برخی از مسائل مثل تردد و همچنین مسئله کارمندان و کارکنان ادارات هم موضوع مهمی است که باید برای اونها هم فکری بشه. تأکید علیرضا ناجی به نوشته روزنامه سپید به عنوان رئیس مرکز تحقیقات ویروس شناسی این هست که مقام های مسئول باید به جان شهروندان ایرانی اهمیت بدن و اقدامات جدی برای مقابله با این گونه جهشافته از ویروس کرونا انجام بدن، چرا که ایشون گفته که ویروس دلتا آمد و همه استان ها رو گرفت، مقام ها هم اطلاع داشتن ولی جلوگیری نکردن و سبب شد که هزاران نفر جان خودشون رو از دست بدن. و اگر آقای ناجی گفته که اگر امروز وضعیت برخی از آمارهای مربوط به کرونا روند کاهشی داشته تا چند هفته گذشته پیش از ورود این گونه جهشافتی جدید به ایران، دلیلش این بوده که هزاران نفر جان خودشون رو از دست دادن و طیف وسیعی از مردم ایران مبتلا شدن، نه اینکه اقدامات مقام های مسئول قابل توجه بوده. اما آقای محمد رضا محبوب فر، کارشناس بهداشت و درمان، هم در روزنامه آرمان نسبت به همین موضوع، یعنی خطر انفجار اومیکرون از حاشیه شهرها، که در حاشیه شهرها هشدار داده. ایشون گفته که مقام های وزارت بهداشت، کارشناسان بهداشت و درمان و حتی اعضای کمیته علمی مقابله با کرونا به دولت و ستاد ملی مقابله با کرونا هشدار دادند، اما این ستاد و دولت ابراهیم رئیسی هیچ تصمیمی جدی برای مقابله با این گونه جهشافتی نگرفته. حداکثر توصیه‌هایی به مردم انجام داده که اینها کارساز نیست. آقای محبوب‌فر گفته که در حاشیه شهرها میزان واکسیناسیون پایینه، بنابراین این ویروس یعنی گونه جهشافی در اونجاها به سرعت رشد خواهد کرد. روزنامه همشهری هم همزمان گزارشی داره در مورد کاسبی میلیاردی از واکسن ستیزی و نوشته که این تجمعاتی که تحت عنوان مخالفت با واکسن در تهران و قم و چند شهر دیگر برگزار شده، پشتش موضوع فروش داروهای طب سنتی و اسلامی و مسائلی از این قبیل بوده که میلیاردها تومان برای افرادی که زینت بودن درآمد داشته و البته جان شهروندان هم برای این افراد مهم نیست. برخی مقام‌های حکومتی هم از این موضوع حمایت می‌کنند، از این گونه گرایش‌های مخالفت با واکسن و همچنین موضوع داروهایی که تحت عنوان طب سنتی و اسلامی عرضه شده.
سپاس که همراه مجله صبحگاهی صبحانه با خبر بودید. من رویا ملکی به شما بدرود میگم. تندرست، شاد و امانه باشید.